بسم الله الرحمن الرحیم. شش روایت از باب 62 جلد 75 کتاب الاشره بهار را ملاحظه کردید و مورد بحث قرار گرفت و میرسیم به هفتم. هفتم ما مجموعه ای از روایات در این باب هست که واژه اتهام در آن وارد شده، واژه اتهام درش وارد شده. حالا به عنوان نمونه این روایاتی که دیگه ما جمعی ملاحظه میکنیم و چند تاس عرض میکنیم، یکی از اینها روایت دوم باب 62 هست که فرمود که لیسل لک، امام صادق از پدرشون نقل کردن که رسول خدا فرمودن که لیسل لک ان تتهم من قد اتمنته، حق نداری متهم بکنی کسی را که او را امین شمردی. و در نقطه مقابلش هم ولا تأمن الخائن و قد جربته، به آدم خائن هم اعتماد نکن در حالی که او را تجربه کردی. این روایت دومه. روایت بعدی عرض شود که روایت بله از همین باب روایت 19 همه که این روایت در که روایت معتبرم هست، اون روز اشاره کردیم که از کافی نقل شده علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمودن اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء. وقتی که مؤمن برادرش رو متهم کرد، ایمان در دل او ذوب میشه اونطور که نمک در آب ذوب میشه. این روایت البته سندهای متعدد، یعنی این تعبیر شاید در چند جا آمده باشه، حالا یک سندش اینه. این سند معتبرم هست، این سند از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر یمانی. در این سند دو نقطه بحث وجود داره که هر دو قابل حله. یکی ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیره که ما به وجوهی به 5-6 وجه گفتیم میشه ایشون رو تصحیح کرد، و دیگری هم ابراهیم ابن عمر یمانی است که غزائری تضعیفی در بابش داره، اما اون در نقطه مقابل نجاشی و شیخ و اینا همه توثیق کردن و اون تضعیف غزائری اعتبار نداره به خاطر حالا اون چیزهایی که جای خودش گفته شده. بنابراین ابراهیم بن عمر هم توثیق نجاشی و شیخ و احیانا حالا متأخرین شاید علامه و اینهام داشته باشن کافیه برای اینکه ایشون توثیق بشه و اون تضعیف غزائری هم مضر نیست. اینم روایت دیگری که این تعبیر اتهمه درش آمده. و روایت دیگر سومی هم که در این بخش قرار میگیره روایت بیستم همین باب هست که از لحاظ سند خالی از اشکال نیست، چون داره عدت و من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابی عن الحسین ابن حازم عن الحسین ابن عمر ابن یزید عن ابی، جا هم یک ارسالی درش هست که بعض اصحابه داره، گرچه ممکنه کسی جواب بده که تعبیر بعض اصحابه از احمد ابن محمد ابن خالد برقی شأن طرف را بالا میاره و میشه بهش اعتماد کرد. در این حال در اون حسین ابن عمر ابن یزید ان ابیه، اونجا هم خودش و پدرش یک اشکالاتی هست که شد نشه رفعش کرد. بنابراین این برخلاف روایت قبلی سند چندان تام نیست. متنم اینه که امام صادق فرمودن من تهم اخاه و فی دینه فلا حرمت بینهما، کسی که برادر دینی خود را متهم بکنه دیگه حرمتی بین اونها نیست، یعنی در واقع حرمتی بین اونها نیست، میخواد بگه که او از دین در واقع گویا خارج شد. حالا ریز این نکاتی که در روایت بعد بهش میپردازیم، این هم روایت دیگری است که تعبیر اتهام درش آمده. سه روایت در اینجا تعبیر اتهام آمده بود. حالا هر یک از اینها یک نکات خاصی داره که بعد عرض میکنیم، اما اونچه که الان به عنوان یک بحث کلی و نکته اول و مهمی که به عنوان بحث کلی در این روایت مطرح هست اینه، این نکته مشترک این روایات و احیانا روایات دیگری هم شد باشه که همین اتهام زدن را منع میکنه و اون را مخل به اخوت میدونه، خلاف شرایط اخوت دینی میداند این که کسی به دیگری اتهام وارد بکنه. اما حالا نکته اول مشترک این روایاتی که در آن تعبیر اتهام آمده اینه که اتهام یعنی چی؟ ما در تهمت وارد کردن به اصطلاحی که الان میگوییم به دیگران تعابیر متفاوتی داریم. مثلا تعبیر افتراء در قرآن آمده، در روایات هم آمده. تعبیر بهتان آمده که در روایات ما داریم، در همین باب هم داریم که من بهت مؤمنن که میگن نسبت غیر واقع به او دادن و احیانا تعابیری از این قبیل. اینا از باب همون کذبه، در واقع دروغ بستن به دیگری، اسناد چیزی به دیگری به شکل غیر واقعی، این تعبیر به بهتان، افترا و امثال اینها شده. اتهام هم ابتدا همین به ذهن ما شاید تبادر بکنه، اما در این حال در بررسی واژه اتهام و اینکه معنای اون چیست به اصل اون یک توجهی بکنید و بعد حالا احتمالاتشو میگیم. اتهام از وهم و در همین ذیل روایت نهم مرحوم علامه مجلسی بیانی دارن که از قاموس نقل کردن، گفتن الوهم من خطرات القلب او هو مرجوح و طرف یل متردد فیه. میگه وهم اون خلجانهای قلبیست یا احتمال مرجوح در جایی که بین دو چیز تردید داریم، که ما در اصطلاحات ما خیلی زیاد وهم به این به کار میره که در واقع میگیم علم و ظن و شک و وهمه، که وهم احتمال مرجوحه. این معنا رو آورده. بعد داره که در قاموس داره که وهم فی شی که وعده ذهب وهمو الی، وهم فی شی یعنی ذهب وهمو الی، یعنی نسبت به اون وهمی پیدا کرد. و توهمه ظنه، توهمه ظنه، وقتی با باب تفعل میره بگه که توهم یعنی ظن. این تا اینجا. البته تا اینجا از مجموع بحث هایی که قبلا هم داشتیم اینه که هم وهم دو معنا داره هم ظن دو معنا داره. وهم یک معنای عام می داره مقابل علم و اطمینان که شامل اون مراتب ظن و شک و احتمال مرجوح میشه. یک معنای خاصی داره که همون احتمال مرجوحه. این در وهم دو اصطلاحه، همانطور که در ظن هم دو اصطلاح بود، قبلا هم عرض کردیم. ظن به معنای عام یعنی غیر العلم، و ظن به معنای خاص یعنی احتمال راجح. پس هم وهم معنای عام می‌داره که مقابل علم قرار می‌گیره، هم ظن معنای عام می‌داره که مقابل علم قرار می‌گیره. این دو معنای عام اونها که بگیریم اینا تقریبا مرادف میشن، ولی هر کدام یه معنای خاصی دارن که اون وقت مقابل میشن. وهم احتمال مرجوح، ظن احتمال راجحه.
اینا استاد در اساس قرینه
نه، بیش از مجازه، اینا تقریبا یه معنای دیگه حقیقی است که قرینه معینه میخواد و عرض شود که به نحو مشترک لفظی به احتمال قوی. اون قبلا گفتیم معنای سومشه، در زن سه چهار معنا گفتیم، حالا این دوتایی که الان محل ابتلاه داریم میگیم. اون وقت اینجا هم که قاموس گفت توهم زن، این در واقع همون تساوی وهم و زن رو در اون احتمال معنای عام احتمالا میخواد بگه. توهمه یعنی یک احتمال داد به معنای همون زن به معنای چی هست. اگر این توهمه بخواد بگه وهم به معنای زن خاصه، اون وقت وهم معنای سوم پیدا میکنه که میشه معنای زن خاص. اگر هم نه به معنای زن عامه که میخواد بگه در یه اصطلاح مشترک اینا همراه هم هستن، مساوی هستن. این تا اینجا که حالا معانی وهم زن که به نحوی سابق هم گفتیم. خب اما میاییم وقتی که این وهم به باب افتعال میره، اتهمه همون اتهمه است دیگه که طبق اون قاعده‌ای که داریم اینجا ادغام تبدیل میشه واو به تا و در هم ادغام میشه. اتهمه پس از وهم و باب افتعال وهمه که اون اعلال در اون انجام شده، واو تبدیل به تا شده و در هم ادغام شده اتهمه. غالبا البته باب افتعال غالبا و حالا در بسیاری از موارد از شبد که لازمه، ولی متابعه است، ولی معانی دیگری هم داره که به شکل متعدی به کار میره. اتهمه از اوناییست که به معنای متعدی به کار میره و مفعول میگیره و اتهمهو به کذا اتهامن داریم یا اتهمهو داریم، و همینطور باب افعالش هم اوهمهو داریم. اون در لغت داره ادخل علیه توهمه ای ما یتهم علی. این در تا اینجا که این با همون معنای متبادر به ذهن ما سازگاره، اتهمهو باب افتعال وهمه و به معنای متعدی به کار میره و معناش هم اینه که ادخل علیه توهمه، یعنی ما چیزی که روشن نیست که او انجام داده یا انجام نداده این را به او متوجه میکنه. فتهمه هوه فهوه متهمون و تهیم، که میخواد بگه که اتهمه هم به معنای ایراد تهمت به کار میره عرض شود که، و هم به معنای افتعال هم به کار میره، یعنی او اتهمهو فتهمه، او ایراد این تهمت کرد، او پذیرفت این تهمت را، متابعش را. و تهیم هم میگیم، تهیم یعنی کسی که این تهمت به او وارد شده. و فیلم اسبا اتهمتهو به کزا زننتهو به فهو تهیم، عرض شود که و همینطور وتهمتهو فی قوله شککتو فی صدقهی. این معنای دیگریست که در لغت آمده. اتهمتهو یعنی سوء ظن به او دارم و شک در صدق او دارم، این معنای دومیه که در لغت آمده. بنابراین گاهی اتهمه به معنای ادخل علیه توهمه و اورد علیه توهمه میاد که همون معنای در واقع افترا بستن بر دیگری است که چیزی رو نسبت میده در حالی که علم به اون نداره یا او حتی علم به خلافش داره. و این یک. و معنای دوم این است که اتهمهو یعنی ظن بهی سوءن، شک فی صدقهی، ظننتهو به، یعنی من عرض شود که گمان سوءی درباره او دارم، قبول ندارم حرفش را. این معنای دیگره. که این معنای دیگر، گرچه این کلمه احتمالات متعددی درش هست، اونی که از مصباح و در لغت آمده و علامه ملیسی هم نقل کردن، اما یک احتمالش هم اینه که یعنی همون سوء ظن، ظنن توبه، یعنی یه ظن ناروایی که نسبت به کسی داره، این تعبیر اتهام بشه ازش. این معنای دومه. حالا با ملاحظه و در لغت‌های دیگه هم داره، شاید در بعضی لغت‌های دیگه هم که من نگاه کردم این تعبیری از این قبیل آمده که اتهمتهو یعنی ظننتهو به، شککت فی صدقه، و مرحوم علامه هم داره که بله، و که ان المراد هنا به توهمن، یقول فی ما لیس فی مما یوجب شینه و یحتمل ان یشمل سوء الظن ایزن، اتهمهو یعنی ظن بهی سوء درونی میگیره، ممکنه بگیم اونم بگیم. خب این سیر این واجه است از لحاظ اصل و نسبش، رو تا اومده باب افتعال، و در باب افتعال هم به معنای لازم به کار میره هم به معنای متعدی، که استعمال به شکل متعدی هم زیاده. و این که حاصل این بحث این شد که اتهمه باب افتعال به معنای متعدی دو معنا داره. یک معنای ادخل علیه تهمه، و این که ان یقول فیه ما لیس فیه، که درش نیست به او نسبت بده، عیبی که در اون نیست، کار بدی که نکرده به او نسبت بده. و معنای دوم اتهمهو یعنی ظن به سو، ولو حالا ظن درونی باشه و ابراز و اظهاری هم نشه. این دو معنایی است که برای اتهام وجود داره. اون وقت اون بله؟ همه نبود. وقت چه بابی میشه اگه هم بابش رو باید درست کنی؟ با نه تهمه باب افعال که بیاد میشه اتهمه. اون که حالا اومده، یعنی از تهمه باشه هم اونم بله. نه اون که حالا همه گفتن که حتما از اون هست، حالا اون یه احتمال دیگه، بلا همه لغویین دارن که تهمه را از اصلا تهمه زیر وهم اومده. تو تهمه اومده؟ تو وهمه با چی؟ بله خیلی شایعه دیگه. بله حالا اگر از اونم باشه باز این دو احتمال وجود داره. بله این دو احتمال. خب پس تا اینجا ما نتیجه که میگیریم این است که اتهمه دو معنا داره. یک معنای نسبت دروغ دادن به دیگری، یعنی دروغی را ببنده به دیگری، بگه این کار را کرده در حالی که نکرده. و یک معنا هم اینه که سوء ظن به دیگری.
نسبت مشکوک
چی؟ اون عرض میکنم. این دو معنا داره. اون معنای اول که داره نسبت میده، فرقش با کذب این است که کذب مطلق دروغ میبنده به دیگری، اما از این که بداند که انجام نداده یا این که شک داشته باشه، عرض شود که اینجور افترا وقتی که میبنده اونجاییست که میداند انجام نداده، اما اتهام غالبا یعنی این که نسبتی میده با شک، نمیدونه انجام داده یا نه ولی میگه انجام داده. بنابراین این سه تا واژه در واقع به این شکله، واژه عام دروغ بستن به دیگری همون کذب و امثال این هاست که نسبتی میده که به دیگری. منتها این دروغ بستن به دیگری دو صورت داره، یه جایی که میداند که انجام نداده، یه جایی که شک داره. اونجایی که میداند انجام نداده میگن افترا، یعنی میدونه که انجام نداده بهش نسبت میده. اون یک نوعی هم داریم که نه شک داره، احتمال میده انجام داده شو احتمال میده انجام نداده و حق نداره چیزی که احتمال میده و اطمینان نداره که انجام داده به کسی نسبت بده بلا حجت. این اتهمهو به معنای اول نوع خاصی از حالا دروغ بستن به دیگری است، و نوع خاصش هم اینه که دروغ میبنده در حالی که نمیدونه او انجام داده یا نداده، یا حالا حداقل اینم رو میگیره. گاهیه که میداند که انجام نداده و به اون نسبت میده، این گناهش بالاتره دیگه، این افتراه. گاهیه که تردید داره، این اتهام این صورت تردید رو هم میگیره. حالا یا خاص به این صورت تردیده یا اگر هم عام باشه اینم رو میگیره. بله، حالا این که اینها فقط عیب را میگه و نقص را میگه که خیلی ها همین به ذهن میگن که اتهمه و افترا، اونها اونجاییست که نقصی را به دیگری نسبت بده. اما اگر نقص نسبت نده افترا و اتهام نمیگن، ولو که کذبه، عنوان کذب داره ولی افترا و اتهام نداره. ولذا بعید نیست که در تا اینجا اینجوری بگیم که معنای اول شد دو، معنا شد یک. دو، اینکه معنای اول یا مختص به اونجاییست که حجت نداره، نه علم داره به اینکه نیست، حجت نداره، یا اگر هم اختصاص به اون نداشته باشه شامل اون میشه. در
اصطلاح دیگه هم هست احضار متهم، مثلا بازرس، بعد که
طرف میاد
میگه من چه جرمی کردم،
میگه
ما نگفتیم مجرم، گفتیم
مجرم. یعنی معنای دومه، معنای دومه
دیگه، این نسبت نمیده ها، میگه تو مورد این قضیه
سوءظن دیگه، در معرض سوءظن، همون معنای دومه. متهم معنای در معرض اون، البته متهم وقتی تو قضا میره یه معنای جدید پیدا میکنه، ولی حالا این اصطلاح دیگری پیدا میکنه، ولی اینجا یعنی همون سوءظن به او داره. بله بله، نسبت قولی است. در معنای اول نسبت قولی است بر اساس، ولی این نسبت قولی که علم نداره به این که او خلاف انجام داده، بر اساس یک احتماله. اما معنی دومه، معنی دومه، اما سوء ظنه، معنی دومه. این معنای اول شد نه اسناد میده با قول چیزی را به کسی، اشکالی عیبی را به کسی، در حالی که اطمینان به اون نداره. این معنای اوله که در اینم یه رگه از سوء ظن هستا، چیزی که نمیدونه نسبت میده، ولی در این حال مساوی با اون نیست، یه رگه هست ولی مساوی با اون.
مبرز،
بله، بنویسه اشاره بکنه، بله. اما معنای دوم اتهام چی شد؟ معنای دوم اینه که بدبینه به او، سوء ظن به او داره، که حالا اینی که نقل میکنه در فروق اللغه در واقع ناظر به این معناست. بخونید متنشا.
در فرق بین افترا و افترا، افترا یعنی تهمت، كل مريد متهم و يجوز ان يكون متهم و ليس بمريد. من یک یقال اتهم تو فی نفسی اذا زنن تو بهی زاله این غیر انتوسمه او فی نزاله کم خسته به نفسی داره
من غیر ان تسمعه فی یا تسمعه و لاردش وجه داره. این عرض شود که اون سوء معنای دومه که سوء زن میشه. استاد
میگه
که اتهم یعنی گمان بد بردن، این در نهایه هم هست، جای دیگه هم هست، چند جای این مجهد. خب فتحصل من ما ذکرنا الهونا اینه که اتهمه له معنیان، دو معنا داره. یک معنا یعنی همون دروغ بستن به دیگری است بدون آنکه حجت داشته باشه، حالا یا عام یا که اونجایی هم که حجت بر خلافم داره میگیره، یا اینکه نه معنی خاصه که اونجایی که حجت داره بهش میگن افترا، این در جایی که حجت نداره. این معنای اولی که خودش دو احتمال در بابش هست و شاید هر دوش هم باشه، اگر این باشه خود معنای اول شکسته میشه به دو معنا، یعنی اتهمه او به معنای مطلق دروغ بسته، اهم از این که علم داره که انجام نداده یا شک داره، و یک معنای اخص از اون میشه که یعنی شک داره و نسبت میده اتهمه او، که شاید این معنای دوم بیشتر ظاهر باشه. اگر هم اون معنام باشه این میشه دوتا ضمن این معنای اول، یعنی خود این معنای اول به دو معنا خورد میشه و شکسته میشه. حالا در هر حال حالا ریزش رو جدا نمی کنیم، معنای اول یعنی دروغ بستن، معنای دومی داره که بعید نیست از لغت استفاده بشه و اون عبارت هست از سوء ظن به دیگری، ولی حالا ابرازی هم نکنه. اتهمه او یعنی یه نوع بدگمانی داره به نسبت به او. و عرض شود که مرحوم علامه هم در اینجا فرمودن که و که ان المراد هنا بالتهمه ان یقول فیه ما لیس فیه مما یوجب شینه و یحتمل ان یشمل سوء الظن ایذن. این دو احتمالی که اینجا وجود داره. احتمال سوم اینه که کسی بگه اتهمه او یه معنای عام میداره که هر دو رو میگیره. مرحوم علامه میگه و یحتمل ان یشمل سوء الظن ای زن. این معناش اینه که گویا احتمال سومی رو ایشون تو ذهنشه که هر دو رو بگیره. بگیم اتهمه او یعنی قال فیه و نسب الیه ما لیس فیه یا ما چیزی که شک در این داره که در او هست یا نیست، یا زن بهی سوء، بدون اینکه حالا حتی ابرازم بکنه، زن فی نفسهی سوء، هر دو رو بگیره. این احتمال سوم. بنابراین در این روایاتی که اتهمه اخاه داره این سه احتمال وجود داره. یکی این که معنای اول مقصود باشه، یعنی دروغ بستن، که اگر این احتمال اول باشه از بحث ما میره بیرون. احتمال دوم اینه که نه، اتهمه او یعنی ظن بهی سوءا، که کاملا اون وقت میشه جزء اون ادله‌ای که میگه سوء ظن حرامه و ممنوعه، ولو حتی ابراز هم نشه. بله دیگه، معنی دوم یعنی این دیگه. بله
اصلا بهش اتهام نمیگه.
بله یعنی به این نه، اونی که میگه این معنای دوم داره، معنای اولم قبول داره، مشکل لفظی میدونه. بله میگه به این معنا نه، ولی به معنای دیگه چرا متهمه؟ چرا دیگه، حالا سریع گفتن دیگه، دو معنا داره مثل همه مشترکای لفظیه. این دو و احتمال سوم جمع بین این دو معناست، یعنی کسی بگه اتهمه او یه ماده مثلا وجه مشترکی داره، اتهمه او یعنی نسبت دادن اون چه که مشکوکه به دیگری، ام از نسبت ظاهریه یا نسبت باطنیه، در ظاهر در قول اسناد بده یا اینکه نه در قول اسناد نداده در باطن سوء ظن داره. چون میدونید بین این اسناد ظاهری و سوء ظن باطنی تساوی نیست، من وجه دیگه. گاهی آدم اسناد میده به دیگری یک امر مشکوکی را در حالی که خودش باور نداره ولی اسنادو میده. گاهی هم هست که نه، سوء ظن هم داره، کما اینکه سوء ظن هم گاهی با ابرازه گاهی بدون ابرازه. و معنای سوم در واقع اسناد اعم از ابرازی یا جوانهی درونی مقصود باشه. این سه معنا در واقع ممکنه بگیم به نحو مشترک لفظی برای اتهم او است که اول و دوم خاصند و متباین و سومی یک وجه مشترکی داره که در واقع میشه مشترک معنوی بین این دوتا و اون وجه مشترک میشه موضوع له. خب این تحلیلی بود که راجع به این روایاتی که درش اتهام آمده. و مثلا حالا روایت 19 هم که معتبرم بود داره، اذا تهم المؤمن اخاه ان مات الايمان في قلبه كما ينمات الملح في الماء. یا اون روایت 20 هم داشت که من تهم اخاه في دينه فلا حرمت بينهما. اینا این سه معنا در بابش میاد و عرض شود که تعیین اینها ما نتوانستیم خیلی قرینه واضحی پیدا کنیم که بگیم یکی از این معانی به شکل معین مقصوده. و اگر معنای اول باشه خب ما خیلی نیاز بهش نداریم، برای اینکه ادله کذب و افترا و شنا زیاد داریم. ولی معنای دوم یا معنای سوم باشه یه خورده کمک میکنه به اون احتمالی که در چند روایت دادیم که سوء ظن به ما هو سوء ظنون حرام است و بنابر معنای دوم و سوم با بحث ما ارتباط پیدا میکنه. احتمالش هم ضعیف نیست ولی در این حال اطمینانی خیلی نمیتونه آدم پیدا بکنه. یا به خاطر اینه که این تبادرهای ما تو اتهام همه به سمت اینه که یعنی چیزی بگه، یا به خاطر اینه ممکنه این تبادرهای متأخر از لغت اصل باشه، ممکنم هست نه یه جوری اینا ریشه هم داشته باشه و اونو ترجیح بده. در هر صورت این به شکل احتمالی ما از این روایات عبور میکنیم. بنابر احتمال دو و سه این روایات با سوء ظن ارتباط داره. بله بهارم اینا رو با هم آورده. بله من فکر میکنم که این که اینجوری با هم آوردن و با دو عنوان، اونام تو ذهنشون تو تردید بوده، خود علامه هم اینجوری، یعنی نتوانستن به یک معنای قرائن معینه نهایی برسن. بلیزا اینجا اینا را عنوان باب 62 اینه تو همه و البهتان و سوء الظن بالاخوان و الاعتماد علی ما یسمع من افواه الرجال رو با هم آورده و روایتش هم کنار هم آورده. تفسیرم که میکنه میگه و کأن المراد هنا اینه و یحتمل ان یشمل سوء الظن، یعنی همین تردید که در علامه بوده یه تردید واقعا جدیه، یعنی راحتی نمیشه ازش عبور کرد. نتوانستیم قرینه روشنی معینه ای در این اشتراک لفظی پیدا بکنیم. اگه یه چیزی میگید باید این نکته جدیدی برای ما بگید، چون همه اینو ازش گذشتیم دیگه. یعنی شما یه قرینه پیدا بکنید که سه معنا ما اینجا میگیم، بگیم روایات اتهام مثلا معنای اول یا دوم یا سوم میگه. چیزی اگه دارید بگید. این مشکل کار اینه، ما نتوانستیم چیزی پیدا بکنیم. عرض شد که خب میاد. حالا یکی دو سه نکته در این بحث هفتمین روایت بود که حالا چند تاست دیگه، چون ما مثل هم بود با هم آوردیم. حالا در خصوص هر یک از این روایات هم یه بعضی نکات ویژه است. حالا این نکته عامش این بود، یک نکته در اون روایت 19 هست که آیا دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه، چون اونجا حرمت رو که نداره، داره که عزت تحمل مؤمن اخاهو انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء. این هم دو احتماله. ممکنه کسی بگوید که این یه تعبیر مبالغه ایست و اینها برای ذات دلالت بر حرمت نمیکنه، یا اینکه انماث ایمان داره که یه درجات عالیه است، نه از مثلا دین و مثلا اینها، و به خاطر اینها این ظهور در مرجوعیت و اینها داره، یا به خاطر اینکه از شبت که این مراتب عالیه از تدین را میگه که ایمانه، و از این میشه مثلا کراهت و مرجوعیت استفاده کرد، و احتمال هم داره که بگیم نه واقعا این کمتر از نهی نیست و ظهور در حرمت داره، منتها با یک ملازمه ای، برای اینکه انماثل ایمانی که اینجا گفته میشه یعنی همون ایمان عادی و طبیعی، نه اون ایمانهای راقیه. انماثل هم داره میگه ذوب میشه، چیزی که ذوب میکنه ایمان را این با در حد گناه باشه، ولی با یه مکروه که نمیتونه بیاد گناه ایمان را ذوب بکنه، همونطور که در مثلا حسد هم آمده، در جاهای دیگه هم آمده. بنابراین این احتمال دوم اینه که دلالت بر حرمت بکنه، که شاید هم این ازهر باشه. این یه نکته از حیث دلالت بر چی هست؟ ایمانه، بر حرمته، که بعید نیست احتمال دوم رو ترجیح بدیم. همین مطلب در روایت بیستم هم مطرحه.
ایمان ها ایمان در مقابل اسلام داره، ایمان در مقابل کفر، ایمان ها در مقابل کفر نیست؟
نه در مقابل کفر نیست، نه همون ایمانه در واقع
برای لحظه‌ای باشه، یعنی برای موقتاً.
نه 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 اون قرینه میخواد، این قرینه نیست، نه این اون نیست، ظهور اولیاش همینه که یعنی ایمان در واقع فقهی و اخلاقی اونها میگه. همین جمله و سوال در روایت بیستم هم هست، من اتهم اخاه و فی دینه فلا حرمت بینهما. اونجا باز سوال میشه که داره تو حرمت میکنه یا نه، همون مرجوعیت رو میگه. اونجا داره که من اتهم اخاه و فی دینه فلا حرمت بینهما، حرمتی بین این دو نیست. این کنایه از اینه که حرمت بین این دو نیست، کنایه از اینه که یعنی او از جلگه ایمان و اخوت دینی بیرون رفت، و این بیرون رفتن از اخوت دینی ممکنه کسی بگه که اون اخوت‌های خاص را میگه، یعنی مرجوعه، یا نه اصل اخوت دینی را میگه که در واقع میخواد بگه دیگه این مؤمن نیست، این مسلمان نیست، که اگر این معنای دوم باشه میشه حرمت. پس این لا حرمت بینهما کنایه از اینه که او از اخوت بیرون رفت، اما اینکه از اخوت عامه یا اخوت خاصه بیرون رفت تردیده. بنابر اینکه بگیم از اخوت خاصه بیرون رفت فقط کراهت و مرجوعیت میشه، بنابر اینکه بگیم نه از اخوت عامه بیرون رفت میشه حرمت. اینم در این جهت. اینجا هم همون احتمال دوم که ظهور در حرمت باشه شاید اقوا باشه، ولی نه به اندازه قبلی، چون بالاخره اخوت تو اخوت‌های خاصم خیلی جا به کار میره، ولی زب به اون اطمینانی که در اونجا میگفتیم داله بر حرمته اینجا نمیتوانیم بگیم. اینم یه نکته در این روایته که دلالت بر حرمتش یه مقدار ضعیف‌تر است از اون روایت، و عرض شود که این یک سوال در این دو روایت. یک سوال دیگه هم در این روایت بیستمه که داره من تهم اخاه و فی دینه. این فی دینه دو احتمال داره، یکی این که به اخوت تعلق بگیره، یعنی برادر دینی خودش رو مورد اتهام قرار بده، یک احتمال هم اینه که فی دینه به اتهمه بخوره، یعنی اتهمه فی دینه، یعنی اشکال دینی به او، یعنی چیزی که امر غیر دینی رو به او نسبت داد، که اون متهم و اون تو همه او یک امر دینی بود، گفت که این مثلا دروغ میگه، غصب کرده، مال مردم خورده، اینجوری. این هم دو احتمال در بابش هست که حالا خیلی اثری در بحث نداره، و البته ازهر همون احتمال اوله که فی دینه متعلقه به اون اقربه نه ابعد، ازهر اون احتمال اوله. این هم در این جهت. و عرض شود که سوال دیگری هم که در اینها وجود داره، اون سوالی است که بعدها باید مفصل بهش بپردازیم، اینه که این اخاهو اخوت خاصه بین مؤمنان معنای خاص را میگه یا شامل مسلمانان و مطلق مسلمانان میشه. قطعا شامل غیر مسلمان نمیشه، اما همه مسلمانان را میگه یا شیعه را میگه. این هم یه سؤاله که بعدها کل روایات را از این منظر یه بحثی خواهیم کرد. این هم از این مجموعه روایات. خب ممکنه بله، حالا یکی دو بحث دیگه هم در این قسمت داریم، بعد هم میریم سراغ جمع‌بندی کل اینها و میریم سراغ معارضها. این معارضها را قبلا هم دوستان زحمت کشیدن فرستاده بودن، دیشب هم باز برای من فرستادن، منم قدیم دیده بودم اخیرا ندیدم. این معارضها را تو اون کتاب دیگه، کتابش اسمشو بگی، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، که کتاب خیلی دقیق و خوبی است، آیه مرحوم آیه احمدی میانجی نوشتن، اونجا ایشون روایات معارض آورده که اگر بخواید معارضا رو ببینید تو اون میتونید ببینید. صلی الله علیه و آله.